بسم الله الرحمن الرحیم. من، تو، او. ماده وجود. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 85. 3. سقط جنین و سرد مزاجی. وجود نفرت و کینه در دل زن به دلیل حاملگی ناخواسته و سقط جنین که مرد عامل بیرونی آن است، دیگر به زن اجازه نمی دهد که مانند گذشته با مرد رابطه جنسی برقرار کند. زیرا نه تنها دل زن مرد را پس می زند، بلکه تن زن نیز به واسطه شکنجه‌ای که متقبل شده است، دیگر توان پذیرش مرد را نخواهد داشت. و بدین گونه زن نسبت به این مرد خاص دچار سرد مزاجی خواهد شد. گرچه گاه کینه و نفرت از مرد چنان گسترش می‌یابد که مبدل به واقعی وجودی در زن خواهد شد و تمامی مردان را در بر خواهد گرفت که این زمینه‌ای برای همجنسگرایی زن است، اما شروع این وضعیت ابتدا نسبت به مردی خاص است. همان مردی که او را ناخواسته باردار کرده است و تن او را به سلاخی کشانیده است. زن در دل خود از این مرد منزجر است و در آگاهی و ذهن خود نیز تن خود را منفور می داند و این حاصل همان نفرت است. بنابراین سرد مزاجی عاقبت نفرت زن از مرد است. که این نفرت در زن به صورت نفرت از زنانگی بروز می کند و چون رحم نماد آناتومیک زنانگی است، پس تمامی نفرت زن به سلاخی آن منتهی می شود و وجود چنین انزجاری هم از بابت روانی تمامی اعصاب ناحیه ارگان تناسلی را دچار بی‌حسی و کرختی می کند که این یک دلیل سرد مزاجی و عدم تحریک زن در رابطه جنسی است و هم از بابت دستکاری هایی که به شیوه جراحی و غیر جراحی در آن ناحیه انجام می شود، این اعصاب دچار صدمات جبران ناپذیر می گردد و حساسیت اعصاب ناحیه دچار کاهش و اختلال می شود. بنابراین در سرد مزاجی زن هم عامل روانی دخیل است و هم عوامل فیزیولوژیک و نورولوژیک. 4. سقط جنین و رشد جنایت در میان زنان مدرن. حیات و هستی دیگری زمانی برای فردی ارزش می‌یابد که نسبت به وی محبتی داشته باشد و چون زن کانون رحمت پروردگار است، هرگاه او نیز به عنوان این منشأ و کانون به شقاوت و کینه و عداوت کشیده شود، پس باید نابودی چنین جامعه‌ای را امری مسلم و واضح قلمداد کرد. اگر ما زن را کانون مهر محبت و رحمت پروردگار می دانیم و آن را امری مربوط به زنانگی زن، بنابراین مسلم است که رحم زن کانون محبت پروردگار است و زنی که با قصابت کامل و به روش‌های متفاوت به جنگ خونین بر علیه این ارگان خود می پردازد، در واقع با کانون رحمت پروردگار در خود می جنگد و عاقبت چنین جنگی باید هم قصابت و شقاوت دل باشد. و اگر جامعه امروز بیش از هر دورانی مواجه با زنانی است که به راحتی جنایت می کنند تا حدی که حتی فرزندان خود را نیز به قتل می رسانند، به این دلیل است که امروزه بیش از هر دورانی زن شرایط و امکانات چنین جنگی را با کانون رحمت و الفت خود دارد. زن قدیم به سبب نداشتن چنین شرایطی امکان نابود سازی رحمت را در خود نداشت. اما زن امروز به راحتی می تواند رحم خود را تکه تکه کند و بدین گونه خود را مبدل به یک جانی سازد. زنانگی و مردانگی دو هویت نهاده شده در خلقت بشر از سوی خداوند است. زنانی که دست به سلاخی ارگان زنانگی خود می زنند و قصد نابودی و انهدام خود را دارند، نه تنها مهر و محبت را در خود می کشند، بلکه کانون هویت زایی خود را نیز از میان می پرند و مبدل به بشری می شوند که نه زن است و نه مرد. برزخی که حاصلی جز عذاب روح و روان و تن برایشان نخواهد داشت. و و اگر چنین زنانی بی‌هویت و پوچ شده و گمگشته و شقی در جهان امروز به راحتی آدم می‌کشند و فرزندان خود را نیز مستثنا نمی‌کنند، نباید آنان را وصل اینا همگون به جامعه دانست، بلکه باید پذیرفت که وجود چنین جماعتی در زنان امروز حاصل همان امکاناتی است که تکنولوژی و پزشکی پیشرفته امروز برای زنان مهیا ساخته است و برای مقابله با چنین معضل خانمان سوزی باید کاری اساسی صورت داد و برخوردی ریشه‌ای کرد، معضلی که نه تنها جوامع را به سوی شقاوتی هولناک می کشاند بلکه باعث انقراض نسل بشر نیز خواهد شد، زیرا زن بستر خلقت بشر است. نابودی زنانگی زن امری خصوصی مربوط به خود او نخواهد بود. مردان همه زاده شده زنانند و نابودی مهر و الفت زن و بی‌هویتی و پوچی وی تنها مربوط به زن نمی باشد، بلکه مردان را نیز به همان میزان مواجه با عذاب و شکنجه خواهد کرد. زیرا درست است که مرد در چنین نابود سازی ظاهرا نقش کناره ای را بر عهده می گیرد، اما بدون شک اگر حمایت مردانه و امکاناتی که مردان به واسطه علم و تکنولوژی در اختیار زن قرار دادند نمی بود، زنان نمی توانستند این چنین به راحتی قانون هویت و رحمت خود را نابود سازند و جامعه ای جنایتکار ایجاد کنند. مرد به همان میزان که فرزند را مخل آسایش و هوسبازی و بیمسئولیتی خود دید، زن را تشویق کرد تا آن را نابود سازد. حمایت مرد از زن هم حمایتی روحی و روانی است و هم حمایتی مادی. بیشک زن چون خود کانون مهر و الفت است، به تنهایی قادر به چنین قساوتی نبود. مرد با زبان منطق و استدلال و بازی‌های کلامی، ذهنیت زن را مجاب کرد تا به سمت چنین جنایتی پیش برود و اگر عذاب این بیمهری و بیهویتی زن ابتدا به مرد وارد می شود، بسیار برحق است. زن خود کانون مهر و محبت است. او هیچگاه نمی توانست این چنین ساده مرتکب جنایت هم نسبت به فرزند خود و هم نسبت به تن خود شود. اما این مردان بودند که در طول تاریخ با کلامهای زیبا و عقل پسند آنقدر گفتند تا زن را به چنین جنایتی راضی سازند و بالاخره موفق شدند. زنان امروز به راحتی تن به سخت جنین می دهند و به سادگی تن خود را به شکنجه های متفاوت می سپارند و مردان نیز راضی از این موفقیت تاریخی خود نظارگر چنین جنایتی می باشند. اما هیچگاه نمی‌دانند که چگونه با دستان و اراده خود در حال نابود سازی خود می‌باشند. آنان فرزند را به عنوان تکه گوشتی بی‌خاصیت که تنها خوشی‌ها و هوس‌ها را از میان می‌برد نابود می‌سازند تا پس از آن راحت‌تر و خوشبخت‌تر و بی‌مسئولیت‌تر زندگی کنند. اما هیچ وقت چنین راحتی و خوشبختی حاصل نمی‌شود و آنگاه است که زن و مرد هراسان یکدیگر را محاکمه می کنند. جنایت زن بسیار متفاوت است از جنایت مرد، زیرا هنگامی که در جامعه‌ای زنی دست به جنایت می زند، یعنی کانون محبتی نابود شده و به شقاوت و کینه مبتلا گشته است. شقاوتی که امری خاص آن زن نمی باشد، بلکه مانند چشمه‌ای زهرآگین جاری است و ابتدا خانواده‌اش را در بر می‌گیرد و سپس جامعه را مبتلا می‌سازد. پس اگر آمار جنایت در جامعه زنان حتی نیمی از مردان باشد، باید متوجه خطری عظیم در آن جامعه بود. زیرا زن بستر حیات جامعه است و بدون وجود چنین بستری جامعه‌ای وجود نخواهد داشت که بخواهد رشد کند و پایگاهی داشته باشد. و مطمئنن هرگاه که چنین بستری آلوده شد و به بیماری و هلاکت افتاد، جامعه را نیز به سوی بیماری و هلاکت خواهد برد. آنچه که زن را لازمه بقا و بستر حیات ساخته، همان رحم اوست که خلقت خداوند در آنجا صورت می‌گیرد و این جلوه مادی این بستر است و محبت و الفت زن نیز جلوه عاطفی و روحی این بستر است. بنابراین زن هم به دلیل اینکه کانون خلقت بشر است و هم به دلیل اینکه کانون محبت بشر است، در صورتی که به سمت شقاوت و جنایت رود بسیار خطرناکتر از مردی است که جنایتکار شود و نشان خطری عظیم در آن جامعه است. زیرا هم نسل بشر منقرض می شود و هم اینکه ما بقیه بشریت نیز از فرط یأس خودکشی خواهند کرد. 5. سقط جنین و پزشکی. همانطور که گفته شد، آنچه که سقط جنین را این چنین همه گیر و ساده ساخته است، وجود امکاناتی است که پزشکی برای سقط جنین مهیا ساخته است. اگر زنان قدیم کمتر مبادرت به سقط می کردند، به این سبب بود که به واسطه نداشتن شرایط، انجام سقط هم بسیار مشکلتر و هم خطرناکتر بود. و همین دو جنبه زن را از انجام آن ممانعت می کرد، اما علم پزشکی امروزه علارغم آن که شعار سلامتی بشر را سر می دهد، با مهیا کردن داروها و آمپولها و روشهای جراحی زن را تشویق به چنین عملی می کند و امکانات چنین جنایتی را برای زن و مرد مهیا می کند. واضح شد که سقط جنین تنها جنایت در حق تک گوشتی بی جان در رحم نیست که تنها نگران جاندار بودن یا نبودن آن باشیم، بلکه سقط جنین همان واقعیتی است که با از میان بردن مهر و عطوفت بشری جامعه ای را به سوی جنایت پیش می راند. پس علم پزشکی با فراهم کردن و در بسیاری از موارد تشویق زنان و مردان به سقط جنین، نه تنها در امر جنایت جنین شراکت می کند، بلکه نقشی به سزا در جنایت بشری دارد و حتی نقشی درجه اول. چگونه رسالتی که در طول تاریخ بر عهده حکیمان و پزشکان بوده است بارونه شده و علم پزشکی را ضد سلامت و حیات بشر قرار داده است؟ بیشک منشأ چنین ضدیتی همان برخورد علم پزشکی با سقط جنین است. اگر علم پزشکی رسالتی جز حفظ و ادامه بقای حیات جسمانی بشر را ندارد، چگونه است که با مهیا کردن ابزارها و داروهای متفاوت در کار انقراض نسل برآمده است؟ آیا نشانه این نمی باشد که پزشکی امروز رسالت خود را از یاد برده است و خود بازیچه قدرت‌هایی گشته که تنها به بقای خود می اندیشند نه بقای بشر؟ به هر حال اگر آنچه که پزشکان امروز را به چنین عملی وامی دارد، نسیان و فراموشی رسالت خود است. ما در تلاشیم تا بار دیگر این رسالت را به یاد آوریم و علم پزشکی را از این وارونگی نجات دهیم تا اگر در خدمت حیات بشر نیست، لااقل دشمن بشر نباشد. آیا به راستی پزشکی مدرن و جامعه پزشکی و دانشمندان عاشق صلح و سلامت بشری در این جنایتی که بشر امروزه از همه سو در آن غرق می شود که البته عناوین گوناگون دارد به طرزی بسیار موذیانه شریک نیست؟ و خود این دانش و حاملان و پیروانش یکی از مهمترین و مرموزترین قلمرو اشاعه شقاوت و نفرت و جنایت در جهان نیستند؟ آیا پزشکی و دانشمندان این علم می توانند همچون فرماندهان ارتش و شکنجه‌گران و آدمکشان حرفه‌ای بگویند که ما مأمور و معذوریم؟ آیا به راستی دانش و دانشمند مأمور چه رسالتی و معذور از چه امری است؟ 6. سقط جنین و هویت دینی زن. دین راه رسیدن انسان به معناست. دین راه رسیدن انسان به یگانگی و توحید است و این یگانگی همان یگانگی ماده و معناست. انسان به میزانی که در مادیت خود که همان تن است معنا را در می‌یابد، به سوی یگانگی گام می‌نهد و در دین راهی طی می‌کند. جنگ انسان با واقعیت‌های تنی خود همان جنگ انسان با دین است. همان جنگ انسان با خداست، تنها در پذیرش مادیت و هر آنچه که بر آن واقع می شود، انسان خواهد توانست به معنای آن دست یابد و از مادیت خود فرا رود. زن در پذیرش تن خود به عنوان ماده وجود خواهد توانست در قبال مرد به معنای زنانگی دست یابد و در پذیرش زنانگی است که معنایی چون مادریت و همسریت برایش ایجاد می کند. زن به میزانی که ماده بودن خود را در قبال نر بودن مرد حقارت می‌یابد و بر علیه آن می‌جنگد، در قلمرو کفر قرار می‌گیرد و از دین خارج است. این جنگ اشکال و شیوه‌های متفاوتی را در بر می‌گیرد که بیشک سقط جنین یکی از واضح‌ترین این فرم هاست. زن به میزانی که مردی را با تمام وجود میپذیرد به معنای همسریت دست می‌یابد و به میزانی که جنین را در درون خود جای می‌دهد به معنای مادریت دست می‌یابد. زنی که با وجود داشتن همسر و فرزند هیچگاه قلباً و جسماً این دو را نپذیرفته است و در حال جنگ با آنان است، نه معنای همسریت را در خود دارد و نه معنای مادریت را، و اینان همان زنان پوچ شده و بی‌هویتند. احکام و شریعتی که در ادیان برای بشر از سوی خداوند آورده شده است، همان احکام و قواعد و روش‌هایی است که به بشر می‌آموزند چگونه از مادیت تن خود معنا استخراج کند و به سوی معنویت گام نهد. پس هنگامی که سخن از کرداری غیر دینی و گناه می‌رود، تنها به این معنا نیست که این کردار پس از مرگ انسان را به جهنم رهنمون می کند، بلکه این عمل و کردار در همان حال فرد را از معنا دور می سازد و در مادیت تن خود محبوس می کند. احکام دین و شریعت ادیان راه فرار رفتن از مادیت تن را به انسان می آموزد و این همان رشد و هویت است. و این احکام برای حیات دنیوی بشر آورده شده تا در همین حیات و در زمانی که بشر محبوس تن خود است، بتواند به معنا دست یابد. زیرا معنوی شدن پس از مرگ مفهومی ندارد. تقابل ماده و معنا در همین حیات دنیوی است که وجود دارد و به میزانی که انسان بر اساس احکام و شریعت ادیان عمل می کند، خواهد توانست ثقل سنگینی ماده تن خود را کاهش دهد و به سوی معنا و روحانیت که همان سبکی است گام نهد. پس اگر سخنی از گناه بودن کرداری است، تنها به این دلیل نیست که فرد پس از مرگ مجازات می شود، بلکه عمل گناه در همان زندگی و حیات دنیوی بشر را به عذاب ثقل مادیت تن خود و اسارت تن خود در می آورد. بشری که در هوس‌ها و غرایز افسار گسیخته خود اسیر است و تمامی عمرش را تنها صرف ارضای این امیال و هوس‌های بی‌پایان می‌کند، مادیت تنش مانند ثقلی سیاه تمامی روح او را در بر می‌گیرد و او را مبدل به سیاه‌چالی ابدی می‌سازد. و چه عذابی بالاتر از این! پس دین همان راه روحانی شدن و معنوی شدن است، همان راه استخراج معنا از ماده. مادیت تن زن او را به سوی پذیرش مرد و نطفه‌ای که از او می ستاند هدایت می کند و تمامی دین زن در چنین تسلیمی نهفته است. زن به میزانی که مردی را به خود راه نمی دهد و او را نمی پذیرد به معنای همسریت دست نمی یابد. هرچه پذیرش زن نسبت به مرد عمیق‌تر و قلبی‌تر باشد، معنای برتری برای زن پدید می‌آید. و همینطور پذیرش جنین در رحم از سوی زن پدید آورنده معنای مادریت در وی خواهد بود. و این پذیرش از پذیرش فیزیکی تا قلبی و روحی می‌تواند گسترده شود و این قلمرو به دین عملی و هدایت زمینی زن است. سقط جنین اگر گناه و عملی غیر دینی خوانده می شود، به این دلیل است که زن با مبادرت کردن به آن عطوفت و معنویت را به دست خود از خود سلب می کند و خود را در ثقال مادیت تن خود اسیر می کند. تکه گوشتی که در گوشه رحم جای می گیرد و از تن زن تغذیه می کند، پدید آورنده معنایی در زن است که به واسطه آن زن خواهد توانست به همان آرزویی که حیات دنیوی وی همیشه بر آن اساس استمرار داشته دست یابد، یعنی آرامش، خوشبختی و آرام دل. زن با سقط جنین نه تنها جنایتی را مرتکب می شود، بلکه تمامی آرامش و روح خود را نیز به دست خود قربانی می کند و اگر سقط جنین برای زن گناهی بیشتر از مرد است، به این دلیل است که جنین معنای بیشتری را برای زن ایجاد می کند تا برای مرد. زن با از میان بردن جنین خود را بیشتر به بدبختی و عذاب می اندازد تا مرد را. گناه بودن عملی تنها به عذاب پس از مرگ منجر نمی شود، بلکه در همین حیات دنیوی دل انسان را سیاه و تار می سازد و به سنگینی و ظلمت مبتلا می کند و زنان و به درجاتی مردان باید بدانند که چگونه با سقط جنین تمامی روح رابطه را در میان خود نابود می سازند و چگونه دل خود را نسبت به هم سیاه می کنند و دلی که پر از مهر و محبت بود را مبدل به دلی پر کینه و عدو می سازند و بدین گونه مادیت تن خود را از معنا که همان عشق و محبت است و همان سبکی و روحانیت است به سوی سنگینی و ثقل می کشانند و ما می خواهیم بار دیگر بشر را به سوی معنا دعوت کنیم. پذیرش جنین در درون رحم از سوی زن و مرد و پذیرش مسئولیت آن همان پذیرش واقعیتی است که بر مادیت تن فرود آمده است و این همان دین است. بنابراین جنین پذیری و مسئولیت پذیری در قبال آن همان هویت پذیری و دین پذیری و خدا پذیری زن است و جنگ زن و مرد با جنین جنگ اینان بر علیه خدا و هویت و دین و نهایتاً وجود خودشان می باشد. سقط جنین همان سقط جنت از وجود خیش است و سقط رحمت و محبت است. و آیا چون این زنی می تواند اصولاً کسی را خصوصاً شوهر و سایر فرزندانش را دوست بدارد؟ چون این زنی پیشا پیش جانی شده است مگر اینکه بر این جنایت خود بیدار شده و توبه کند. سقط جنین سقط روح و دل و جان زن است. سقط همین سعادت دنیوی نیز هست. 7. سقط جنین و حکومت ها. شعار آزادی و برابری شعاری دیرینه است و سال هاست که زنان می کوشند تا به این آزادی و برابری دست یابند. اما واقعیت های بیرونی این برابری که همان برابر شدن با مرد است چگونه حاصل می شود؟ زن به واسطه ی ارگان تناسلی خود زن است. ارگانی که پذیرندگی فعل آن است و بارداری معلول چنین فعلی است. حال زنی که قصد برابر شدن با مرد را دارد ابتدا باید این پذیرندگی را در هم شکند و سپس بارداری را که معلول آن است از میان ببرد و نابود سازد. از فکر و اندیشه سقط جنین برخواسته از چنین شعاری است. زن به میزانی که زنانگی خود را حقیر یافت و در آرزوی مرد شدن قرار گرفت، برای به اجرا درآوردن و عملی ساختن این آرزو باید ابتدا پذیرندگی ارگان تناسلی خود را از میان می برد و سپس به گنگ رحم خود به عنوان ارگانی که جایگاه بارداری زن است می رفت و بدین گونه با نابودی این دو می توانست خود را با مرد برابر بداند و بدین گونه آزاد شود. و فیمینیزم به معنای مکتب اصالت مؤنث جز اشاعه و تبلیغ چنین راهکاری رسالت دیگری نداشته است. و این جنگ و ضدیت تا آنجایی پیش رفت که زنانی چون سیمون دوبوار و بت فریدن برای گرفتن حق سقط جنین و همچنین آزاد بودن و همجنسگرایی برای زن سالها کوشیدند تا به واسطه دریافت چنین حقوقی از حکومتها برای زن به نظر خودشان زن را با مرد برابر سازند. زیرا زنی که رحمی ندارد پس مانند مردی است که می تواند با خیال راحت تن به هر رابطه جنسی بدهد و بدین گونه از اسارت تن خود آزاد شود، درست مانند مردان. و ضدیت اینان با زنانگی آنچنان است که برای آزاد سازی زن و برابر شدن با وی راهکارهایی چون خارج کردن ارگانهای زایش یعنی رحم را از زن ارائه می دادند و در نهایت قانونی کردن سقط جنین و حتی تا جایی که پرورش فرزندان خارج رحمی را برای حل کردن مشکل انقراض بشر پیشنهاد کردند. کفری تا این حد واضح و علنی. پس می بینیم که کفر همان حماقت و جنون و خودبراندازی است. بنابراین تلاش این دست زنان فمینیزم بود که برای اولین بار سقط جنین را وارد قوانین کشور کرد، که البته در پشت این زنان مردانی وجود داشتند که به واسطه کلام و سخنهای فریب کارانه خود آنان را به چنین دامی انداختند تا حق سلاخی کردن زن را جزء اساسنامه کشوری قرار دهند. و چون اولین بانیان مکتب فیمینیزم در ظاهر به معنای مکتب اصالت مؤنث و در حقیقت به معنای مکتب نابود کردن ماده در غرب بودند، از کشورهای غربی پرچمدار چنین حقوقی برای زن می باشند و نیازی نیست تا سایر کشورها به کمال چنین تجربه‌ای که در غرب ایجاد شده برسند. بلکه کافی است کمی با دقت و با نگاهی واقع بینانه و نه از پس حقارت به جامعه غرب بنگرند و فاجعه‌ای که هر روز در جریان این جامعه است نظاره کنند. آیا باید حتما این فاجعه با همین شدت به جامعه ما رسوخ کند تا کمی نگران شویم و کاری کنیم؟ زنان غرب در جوامع به اصطلاح پیشرفته هم اکنون دارای حق سقط جنین و بسیاری حقوق دیگر از این دست می باشند. حقوقی که زن را آزاد می گذارد تا تمامیت زنانگی خود و تمامیت ارگانهایی را که عینیت این زنانگی است نابود سازد و بدین گونه با مرد برابر شود و آزاد. اما اکنون حدود نیم قرن است که زنان غرب به چنین برابری و آزادی دست یافتند. اما حاصل چه شده است؟ آیا از میان رفتن زنانگی و داشتن روابط آزاد مانند مردان کمی این جوامع را به سوی آرامش و خوشبختی کشانیده است؟ اگر بخواهیم خود را نفریبیم، جواب کاملا واضح است. جامعه‌ای که در آن زن روح زنانه خود را به واسطه سلاخی نابود ساخته، جامعه‌ای است بی روح و بی معنا. جامعه‌ای که تنها در مادیت خود غرق گشته است و اگر آنچه که باعث ارتباط دو انسان می شود همان محبت است، یا از میان رفتن محبت که زن عصفه مادی آن در جهان است، با انسان‌های تنها و سرگردانی روبرو هستیم که تنها مادیت که عصفه آن پول است برایشان ارزش دارد. چون این انسانی به راحتی برای اندکی پول آدم می‌کشد و آدم کشی جزو راحت‌ترین کارهای بشری می‌شود. زمانی که تو با دیگری ارتباطی نداشته باشی و زندگی و حیات دیگری برایت پوچ و نامفهوم باشد، از بود و نبود او نیز هیچ تفاوتی نمی کند. آنچه که برای چنین بشری تفاوت زاست همان ماده پول است. چنین بشری بود و نبود پول را با تمام وجود درک می کند و چون پول اساره ثقل مادیت بشر است، از پول تنها ماده است که ارزش دارد تا برای آن جان دهی و جان بستانی. در جامعه‌ای که زن و روح و محبت زنان نابود شده است، پول بالاترین مقام را داراست و سقط جنین جز بر مکتب اصالت پول توجیه نشده است. زیرا خارج کردن رحم به معنای خارج کردن قوه رحیمیه از وجود زن و خانواده و جامعه بشری است به نفع رفاه و سعادت بشری که جز پول نمی‌شناسد. و زنانی چون سیمون دوبوار و بت فریدن که بانیان رادیکال فیمینیزم بودند، برخلاف نامی که بر مکتب خود نهاده اند، مکتب اصالت مؤنث، نه تنها زن را به عنوان مؤنث به اصالتی نرساندند، بلکه همان اصالت غریزی و وراثتی را از او گرفتند و او را پوچ شده و سرگردان رها کردند. زن اگر بخواهد به معنای واقعی فیمینیست باشد، چون این فیمینیزمی تنها در پذیرش ماده و مؤنث بودن خود حاصل می شود، نه در جنگ با چون این واقعیتی. پس فیمینیزم عنوان وارونه است که این زنان بر راه و روش خود نهادند تا به گونه ای شگرف زنان دیگر را بفریبند و آنان را به دام اندازند. عنوانی که البته از سوی مردان به این زنان دیکته شد و آنان نیز خود گول چنین عنوانی را خوردند. در واقع فیمینیزم نامی وارونه و مالی خولیایی بر مکتب اصالت نرینگی است. کافیست برای درک و باور چنین وارونگی کمی به زندگی زنان امروز از نزدیک نگاه کنیم. زنانی که نه در بیرون از خانه مرد هستند و نه در درون خانه زن. مردان هیچگاه نمی خواستند زن را مانند خود کنند، بلکه آنان فقط در تلاش به وجود آوردن زنانی بودند که به واسطه بی‌هویتی به راحتی بازیچه امیال و هوس‌های آنان باشند. پس زن در بیرون از خانه هر چقدر هم که از خود لیاقت نشان دهد، باز هم به عنوان مقلدی کارآمد ستایش می شود. زیرا در بیرون از خانه مردان واقعی وجود دارند که مردانگی آنان نه بر تقلید بلکه بر واقعیت وجودیشان است و همین واقعیت به این مردان کاذب اجازه خود نمایی نمی دهد. زنی در صورتی در بیرون از خانه از سوی مرد پذیرفته می شود و امکانات رشد را خواهد داشت که مردانگی مرد را ستایش و تقدیس کند. در این صورت است که مردان به او گوشه ای را می سپارند تا او هم تا حدی مرد بودن خود را بیازماید. و چون این زنانی در خانه نیز چون نمی خواهند زن باشند، پس زن نیستند و تمامی وجود آنان در درون خانه به حقارت و سخره گرفته می شود. حقارت و مسخرگی که خود سبب آنند. پس اینان نه مردند و نه زن، در برزخی از هیچی سرگردانند. آیا فکر نمی کنید به اندازه کافی چون این برزخی تجربه شده است و حال زمان آن رسیده تا از آن برهید و به معنای واقعی فیمینیست باشید و اصالتی را که زنانی چون دوبوار وارونه علم کردند بر سر جای خود قرار دهیم و به معنای واقعی مؤنث باشیم؟ فیمینیزم دشمن زنانگی است، همانطور که اومانیزم دشمن اصالت انسان عذاب در آمد. جوامع غرب و در رأس آن کشور آمریکا حدود نیم قرن است که سقط جنین و آزادی جنسی را جزء حقوق زن در اساسنامه حکومتی قرار داده و حاصل چنین قوانین با برابر سازی تصنعی و فیزیکی و مکانیکی زن و مرد چه بوده است؟ آیا جز شقاوت و بیگانگی و پول پرستی تا حد جنایت وضعیت دیگری حاصل شده است؟ بشر امروز و فرزندان این بشر دیگر هیچ معنایی در زندگی جز پول را احساس نمی کنند. بیایید فرزندانمان را وارده‌هایی از غیب ندانیم. آنان برخواسته از خود ما می باشند. پدر و مادری که تمامی موجودیتشان و تمامی آرزوها و آرمانشان کسب درآمد و پول بیشتر است، چگونه توقع به وجود آمدن محبت در فرزندان را دارند و از بیمهری فرزند می نالند؟ اگر فرزند آنان نیز چون خودشان تنها به پول می اندیشند و حتی برای دریافت اندک پول بیشتر حاضرند والدین خود را به قتل برسانند و جنایت و تبهکاری امری معمولی در اینان گشته است، نباید چنین معضلی را جدای از والدین مورد بررسی قرار داد و تنها به دنبال دست یافتن به راه حلی برای کاهش بزهکاری در میان کودکان بود. زیرا این فرزندان والدین کش محصول نبرد والدین بر علیه جنین می باشند که از این سلاخ خانه جان سالم به در برده و مأمور انتقام هستند. میزان کودکان بزهکار در هر جامعه ای میزان عدم وجود محبت و میزان وجود شقاوت و پول پرستی است و بشر به میزانی که تنها مادیت تن خود را واقعیت انگاشت و تمام هم و غم خود را در رسیدن و توجه به این مادیت گذاشت، تمام معنا و روح و لطافت خود را از دست داد و این مادیت امروز در پول واضح و عیان شده است. از میزان پول پرستی هر بشری همان میزان شقاوت و ماده پرستی اوست، همان میزان بی‌معنایی و بی‌عاطفه بودن اوست و هرچه آمار این افراد پول پرست افزون می شود، میزان جنایت و تبهکاری افزون شده است، زیرا دیگر بشر برای خود وجدانی باقی نگذاشته تا او را از تبهکاری ممانعت کند. وجدان همان روح و لطافت و محبت بشر است. بشری که تنها پول را ارزش می نهد باید هم به راحتی برای آن آدم بکشد و دست به هر گونه تبهکاری بزند. این حاصل همان است. شعار فرزند کمتر زندگی بهتر آیا چیزی جز مکتب اصالت پول است؟ آیا کفر چیست؟ پس حکومت هایی که با قرار دادن حقوقی چون سقط جنین، آزادی جنسی و همجنسگرایی برای زن به گمان خود در تلاش آزادسازی روح بشرند تا انسانها در دنیا برابر و آزاد بزیند، چه دروغگویان رسوایی هستند. و اگر این شعار تا 20 سال قبل قابل باور بود، حالا دیگر دروغ بودن و وارونه بودن آن آشکار است. این که در جامعه و حکومتی به زن آزادی و امکانات قانونی داده شود که بی زنانگی و روح و لطافت و محبت خود را به سلاخی بکشاند، نه تنها جامعه را به سوی آزادی روح نخواهد برد، بلکه روز به روز اسارت روح می آفریند. روح‌هایی اسیر شده در پول. کافیست کمی چشمانتان را باز کنید و به اطرافتان بنگرید. بسیار زیادند این روح‌های اسیر شده و این است حاصل قوانینی که در حکومت‌ها برای زنان قرار داده شده تا زن را بفریبد و اصالت غریزی و وراثتی را از وی بگیرد و این چنین او را بازیچه کسب پول سازد. کارگران مجانی برای کسب پول بیشتر. آیا زنان در هر خانه‌ای مبدل به چنین کارگرهایی نگشتند و خود تسلیم وار در خدمت مردانشان برای کسب پول در نیامده اند؟ و این همان آرمان چنین جوامع و حکومت‌هایی بوده است. کارگرانی بی‌مزد و مواجب که برای مردان پول بیشتری کسب می‌کنند. من امام مؤمنانم و پول امام کافران است. حضرت علی علیه السلام. 8. اراده بشر و اراده پروردگار. بشر همیشه اراده و آرزو و آرمانهای گذشته خود را به فراموشی می سپارد. آنچه که به نظر می رساند همیشه اراده پروردگار در تقابل با اراده بشر است. حاصل نسیان بشر نسبت به خواسته های گذشته خود است. بوبر معتقد است هر وضعیتی که بشر در آن قرار دارد وضعیتی است که روزی آن را خواسته است اما حال فراموش کرده است. اگر در احکام دینی به ذکر بسیار تأکید شده است، به این دلیل است که تنها در بیاداوری گذشته و معرفت نفس است که بشر می تواند بار دیگر این امیال و آرزوهای دیرینه خود را بیاد آورد و این بیاداوری باعث آرامش و رضایت قلبی بشر خواهد بود و جنگ بشر را با اراده پروردگار و سرنوشت پایان می دهد و او را به تسلیم و رضوان رهنمون می کند و اراده پروردگار را اراده خود می یابد. فرزندی که در یک هماغوشی عاشقانه ایجاد می شود مادیت و عینیت همان آرزویی است که بشر همیشه در طول تاریخ با آن مواجه بوده است. جاودانگی. هنگامی که با چشم چنین آرمان و آرزویی به جنین می نگریم، در خواهیم یافت که چگونه زن و مردی که در لحظاتی قلبهایشان با یکدیگر پیوند می خورد، ندایی در درونشان برای جاودان ساختن چنین پیوندی بلند خواهد شد. اما ندایی که آدم و حوا را از بهشت به سوی ابلیس کشاند، جاودانگی. تمامی تلاش های بشر از همان ابتدای تاریخ، از هر سو در هر جنبه‌ای، تنها تلاش برای برقرار سازی وضعیت و شرایطی است که بتواند به بقای جاودانه در زمان دست یابد. بدون شک انسان نمی خواهد زشتی ها و بدبختی های خود را جاودانه سازد و اگر عشق زیباترین حس و وضعیت بشری است، پس تنها هموست که انسان همیشه در تلاش جاودان سازیش بوده است. ازدواج اولین تلاش بشر برای جاودان ساختن عشق بوده است. و اگر ما جنین را حاصل پیوند دو قلب می دانیم، پس جنین واقعیت مادی این آرزو و آرمان دیرینه بشر است. حال که بشر نتوانست عمر خود را جاودان سازد، پس در تلاش افتاد تا به واسطه فرزندان خود در تاریخ به بقای جاودانه دست یابد. پس هر هماغوشی عاشقانه‌ای نمیتواند با خود چنین اراده و خواسته ای را نداشته باشد. این اراده از پدر و مادر ازلی ما یعنی آدم و حوا آغاز شد و همچنان در بشریت ادامه دارد. البته جایی هیچ گونه تعجبی نیست که زن و مرد امروز این اراده و خواسته خود را در لحظه هماغوشی به یاد نیاورند. بشر امروز به واسطه مواد و اشیای فراموشیزا که خود ساخته است تا شبان روز در حال نسیان باشد، حتی اراده های واضح تر خود را نیز از یاد برده است. چه برسد به این که خواسته و اراده قلبی باشد که برای به یاد آوردنش باید معرفت قلبی داشت. اما به هر حال گمان می کنم در همین حد گفته شده کفایت می کند تا هر فردی را مجاب سازد که واقعا در لحظه پیوند قلبی و هماغوشی چون این آرزویی در نهان او با صدای بلند بیان شده است و هرگاه که زن و مرد با یک صدا و با یک دیگر چون این آرزو و چون این اراده‌ای بکنند، جنین ایجاد می شود. اراده جاودان سازی پیوند قلبی باید هم از سوی زن و هم از سوی مرد ایجاد شود. اراده مرد و یا زن به تنهایی جنین ایجاد نمی کند، بلکه قلب هر دو با هم باید خواهان این جاودانگی باشد و جنین حاصل چنین اراده است. زن و مردی که حاملگی را یک فاجعه هولناک وارد بر رابطه خود می دانند و با از میان بردن جنین قصد نجات خود را دارند، باید بدانند که چگونه به جنگ قلب خود رفتند و چگونه قلب خود را به ظلمت و مرگ کشانیدند و آن را خاموش کردند تا دیگر صدایی از قلب خود نشنوند. زیرا خواسته ها و اراده های قلبی در اکثر موارد با خواسته و اراده ذهنی انسان همخوان نمی باشد. بشری که دنیا را برای خود برگزیده و طالب هیچ گونه معنویت و روحانیتی در خود نیست، باید تمامی نداهای قلبی خود را خاموش کند تا تنها اراده ذهنی او که بر اساس برنامه ریزی دنیوی و کسب پول بیشتر در وی ایجاد می شود، در او عمل کند و او را روز به روز به سوی مادیت بکشاند. زن و مردی که جنین را نابود می سازند، تنها و تنها نیت آنان از چنین نابودی این است که مبادا دنیایی را که برای خود ساختند و یا می خواهند بسازند، به واسطه این جنین از بین برود. از تنها آنچه که آنان را به این نابودی وامی دارد، همان دست یافتن به خواسته ها و اراده دنیوی است. و چون جنین حاصل ندای قلبی آنان است و از اراده قلبی آنان ایجاد شده است، حال در منافات با اراده دنیوی آنان که همان کسب مادیت بیشتر یعنی پول است تا به هوس‌های دنیوی خود بیشتر برسند، درآمده است. پس کشتن جنین یعنی خاموش کردن ندای قلبی و این تا به آنجایی ادامه می‌یابد که دیگر قلب برای همیشه خاموش می‌شود و تنها از قلب به عنوان کانون عاطفه و روحانیت انسان تک گوشتی پمپاژ کننده خون باقی می‌ماند. یعنی تنها مادیت آن باقی می‌ماند و زمانی که قلب به عنوان معنویت و روحانیت در انسان مبدل به مادیت محض شد، تمامی وجود انسان نیز به سوی چنین مادیتی خواهد رفت که صفت بارز چنین بشری همان پول پرستی به هر قیمتی. و اگر در دنیای امروز تعداد کسانی که برای ریالی پول آدم می‌کشند این چنین فراوان است، به این سبب است که آنان با تمامی اراده ها و نداهای قلبی خود جنگیدند و آن را کاملا خاموش کردند تا به نظر خود دنیایی زیبا و خصوصی برای خود پدید آورند. دنیا آنچنان که مطلوب اراده دنیوی آنان بود ایجاد شد، اما متاسفانه اندکی زیبایی نداشت، زیرا زیبایی و لطافت برخواست از دل است. دلی که مبدل به تک گوشتی خونالود شده چگونه میتواند مبلد زیبایی و لطافت باشد؟ 9. عاقبت فراریان از چنین مهلکه‌ای. گاه تعدادی از جنین‌هایی که در معرض نابودی از سوی والدین خود قرار می‌گیرند، نابود نمی‌شوند و از میان چنین جنگ خونینی جان سالم به در می‌برند و دوران جنینی را در درون رحم مادرشان به پایان می‌رسانند و متولد می‌شوند. ما در این قسمت قصد داریم درباره کودکانی سخن بگوییم که از همان ابتدای موجودیتشان در نطفه مورد کینه و نفرت و غضب قرار گرفتند و تمام اعمالی که می توانست آنان را نابود کند و از میان ببرد بر آنان وارد شد و حال با تمامی این تلاش های نابود سازی اینان زنده ماندند و به دنیا آمدند. پس عجیب نیست که تمامی وجود اینان از همان بد به تولد سرشار از کینه و نفرت و بغض باشد. اینان در حیات جنینی خود تنها نابودی و نیستی را تجربه کردند، پس اگر بعد از تولد خود نیز تنها به نابودی و نیستی بپردازند نباید تعجب کنید. کودکان عصیانگر و ناراضی که بر علیه تمامی وضعیت‌های زندگیشان در حال طغیانند، کودکان فراری از خانه که تمامی وجودشان تنها کینه از زندگان است، زیرا والدین آنان به عنوان خالق مادی و به عنوان اولین موجودات زنده‌ای که آنان را لمس کرده اند، از همان ابتدا به آنان کینه داشتند و حال این کودکان مظهر کینه بشری هستند. کودکی که نمادی از عداوت و کینه و نفرت بشر از زندگی و موجودیت است. چون این کودکانی با رفتارهای ضد اجتماعی و ضد قانونمندی جامعه و با رفتارهای ضد عرف و شرع در تلاشند تا نفرت خود را از تمامی بشریت و آنچه که زندگی نامیده می شوند به همه نشان دهند. و اگر امروزه آمار کودکان بزهکار و شرور که با رفتارهای ضد اجتماعی خود قوانین زندگان را به مسخره می گیرند این چنین رو به افزایش است، جایی هیچ گونه تعجبی نیست. کودکانی که هیچگاه طعم محبت را نچشیدند و حال خود مبدل به عینیت و مادیت نفرت و کینه شدند و رسالتی جز اشاعه این کینه در خود را ندارند. همانطور که تجربه جنگ‌های داخلی و جهانی نشان داده است که نسل به جای مانده و جان سالم به در برده نسلی پوچ و آنارشیست بوده است، درست مانند کودکی که از بمباران سقط جان سالم به در برده است. اگر آنچه که زندگی را برای بشر لذت بخش و زیبا می سازد محبت است، از فقدان محبت به عنوان انگیزه حیات و هستی باید هم ایجاد کننده کودکانی ضد زندگی باشد. حال که زندگی از همان بد به پیدایششان برای آنان تماماً آکنده از نفرت و بغض است، پس آنان رسالتی جز این ندارند تا زندگی را برای همان کسانی که در آنان نفرت کاشتند سیاه کنند و آنان را نیز به نفرت بکشانند. تفاوتی نمی کند که این کودک در پرورشگاه بزرگ شود یا در یک خانواده. او در هر حال با کردارهای تشنجبار و شرارتبار خود در تلاش است تا زندگی را بر همه تلخ کند و زشت نماید. این رسالتی نهاده شده از سوی والدینش بر اوست، پس اگر او چنین گناهکار و خطاکار است، تمامی این گناه برخواسته از کسانی است که با بغض و کینه خود به او چنین رسالتی را محول کردند و حال بغض و کینه کاشته شده در وجود او به خود آنان برمی گردد. زن و مردی که به خود حق چنین نفرتی را می دهند و جامعه و حکومتی که شرایط و امکانات عملی ساختن این بغض را به مردمانش می دهد، حال باید از کاشته خود برداشت کند و این برداشت همان کودکان شرور و آنارشیست است که بر علیه والدین و جامعه و حکومتشان دست به عمل زدند تا انتقام خود را از آنان بستانند. این انتقام در آگاهی و اراده چنین کودکانی نمی باشد، بلکه این عدل پروردگار است که از وجود آن جاری می شود. نفرت در مقابل نفرت و نابودی در مقابل نابودی. پدر و مادرانی که با تنبیهات بدنی و شکنجه‌های متنوع در تلاشند تا این شرارت‌ها و اعمال خلاف عرف و شرع را مانند دروغ‌گویی، دزدی، فرار از خانه، تخریب که ابتدا از اسباب بازی شروع می‌شود، شرارت، آتش افروزی و قتل در کودکان خود مهار کنند و به اصطلاح آنان را تربیت کنند، باید به یاد آورند که چگونه از همان بد به پیدایش این نطفه با او رفتار کردند و تنها در توبه کردن و شرمنده شدن از آن نیت و عمل گناه‌آلود و زشت خود نسبت به این کودک است که خداوند بار دیگر در دل آنان محبت نسبت به این کودک را ایجاد می کند. و همین محبت کافی است تا تمامی آن اعمال زشت و شرارت بار کودک به پایان رسد. باید متذکر شویم که محبت بسیار متفاوت از چاپلوسی‌ها و کردارهای نمایشی عاشقانه والدین امروز می باشد. هویت ربطی به تئاتر عشق ندارد. پدر و مادر امروز به میزانی که قلب خود را به تکه گوشتی مبدل کرده اند و آن را از هر گونه محبتی تهی ساختند، حال برای جبران این فقدان محبت، فرزندان خود را غرق کالاهای دنیوی و تفریحات و بازیهای دنیوی و نهایتاً پول می کنند تا به اصطلاح عشق خود را به آنان ثابت کنند که این ماسکی دروغین بر بی محبتی است. هر جا که محبت نباشد، پول جایگزین می شود تا فقدان آن را جبران کند. به همین دلیل رابطه چنین والدینی با این کودکان رابطه ای تنها بر اساس پول است و در آن خانه نیز فقط پول است که حکم می کند. اگر پول باشد همه لبخند می زنند و اگر نباشد همه از یکدیگر منزجرند و تا به تحمل هم را ندارند. و امروزه بسیاری از این والدین در مواجهه با کودکان خود تنها از پول برای آرام ساختن آنان استفاده می کنند تا به اصطلاح کودکشان را تربیت کنند. اما تقاضای این کودک پایانی ندارد و اینجاست که دیگر پول نمی تواند پوشاننده بغض و کینه در چنین خانواده هایی باشد. این بچه هرزه و نمک به حرام و دزد و بی تربیت و سوهان روح همان هو و هویت نابود شده والدین است به دست خودشان. همچنین جوامع و حکومت‌هایی که برای کنترل کودکان بزهکار و تبهکار قوانین جزایی خود را روز به روز سخت‌تر می‌کند تا به اصطلاح جامعه را به یک نظم و تعادلی برساند، باید بدانند به میزانی که چنین حکومت‌هایی قوانینی را وضع می‌کنند تا زن و مرد به راحتی بتوانند جنایت کنند و با وجدانی آسوده جنین خود را نابود کنند، هیچگاه نخواهند توانست به قانونی واضح برای برقراری نظم دوباره در جامعه دست یابند، مگر اینکه آنان نیز با از میان بردن آن قوانین دست به توبه ای عملی بزنند. ابطال حقوق الهی را نمیتوان با حقوق مدنی جبران کرد. نمونه واضح و عینی از چنین جامعه‌ای با چنین کودکانی جامعه آمریکاست. کودکانی که با داشتن تپانچه‌ای به راحتی آدم می‌کشند. بیشک اگر جامعه آمریکا بخواهد چنین معضل خانمان سوز را به فراوانی تپانچه نسبت دهد، به خودفریبی مسخره‌ای دست زده است. آمار کودکانی که در جوامع غربی مبدل به تبهکارانی حرفه‌ای گشتند و دزدی، قاچاق و قتل جزء عادات روزمره آنان است، آیا خود هشداری برای توبه‌ای اساسی نیست؟ سالهاست که امر تربیت کودکان در صدر معضلات جوامع بوده است. به نظر می‌رسد هر چه که بیشتر به تربیت کودکان پرداخته شده است، آمار کودکان بی تربیت افزایش یافته است. از وقت آن نرسیده که بیاییم برای رفع این خطر ابتدا خودمان را تربیت کنیم. والدین و جوامع به میزانی که خود را تربیت یافته دانستند و تنها بی تربیتی را در کودکان مشاهده کردند، نتوانستند حتی یک کودک را نیز تربیت کنند. پدر و مادری که با تنبیه و شکنجه قصد تربیت کودکان خود را دارند، بهتر است کمی به خود بنگرند و ببینند منشأ و منبع این شقاوت و بی‌تربیتی در کودک خود آنان هستند و به میزانی که خود از این شقاوت و سنگدلی توبه می‌کنند، فرزندشان نیز روی به سلامت تن و روان خواهد رفت و تربیت خواهد شد. بهترین و کمترین اقدام برای تربیت واقعی بچه آن است که دست از تربیتش بکشید.